ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. هواپیما ربای خط هوایی ایجپت ایر یک مرد مصری است. باراک اوباما با مشاوران امنیت ملی کاخ سفید در زمینه مقابله با گروه حکومت اسلامی دیدار کرد. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر نهاوند را لرزاند. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های مصری هواپیما ربای خط هوایی ایجپت ایر را یک مرد مصری با نام ابراهیم سماح معرفی کردند. این هواپیمای ایرباس 320 که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، روز سه‌شنبه به سمت قبرس تغییر مسیر داد و در فرودگاه لارناکا، یکی از شهرهای ساحلی قبرس، به زمین نشست. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با ما در استودیوس. الهه جان، چه جزئیات بیشتری از این هواپیما ربایی وضعیت مسافران داری برامون؟
با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. آسوشیتد پرس، همونجوری که شما گفتین، هواپیمای ربوده شده شرکت ایجیپت ایر یا همون شرکت هواپیمای مصر رو یک ایرباس 320 با 55 مسافر و 7 خدمه اعلام کرده بود و از شهر اسکندریه به سوی قاهره پایتخت مصر در پرواز بوده. رویترز میگه که خلبان این هواپیما به وسیله مردی که کمربندی انفجاری داشته تهدید شده و در حال حاضر این هواپیما در لارناکا، یکی از شهرهای ساحلی قبرس، به زمین نشسته. نخست بین 30 تا 40 مسافر هواپیمای مصر از این هواپیما خارج شدن. شرکت هواپیمای مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که 4 مسافر خارجی به اضافه خدمه هواپیما همچنان در این هواپیمای روبوده شده حضور دارند و اجازه خروج نیافتند. مسافران خارج شده اولیه اغلب زنان و کودکان بودند. بعد هم همه مسافران مصری آزاد شدند و در نهایت این که گفته میشه، همونجور که گفتم، هواپیما ربا همراه 4 تا 5 مسافر همچنان در هواپیماست. و یک خبری داشتیم از خبرگزاری فرانسه که یک ساعت پیش اعلام کرد که 5 نفر دیگه که لباس‌های خدمه پرواز رو به تن داشتن از هواپیما خارج شدن، که این خبر باید بیش از این توسعه پیدا کنه و تکمیل بشه. همین خبرگزاری اعلام کرده که این هواپیما 21 مسافر خارجی داشته، از جمله 8 آمریکایی.
و گفته میشه که هواپیما ربا درخواست پناهندگی در قبرس کرده. اصلا این هواپیما ربا کی هستش؟ چه انگیزه پشت این ربایش بوده؟
رباینده هواپیمای مصر که به قبرس برده شده، همسری قبرسی داشته و حالا خواستار دیدار با او شده. این زن در دهکده‌ای در نزدیکی فرودگاه زندگی میکنه و در حال حاضر به فرودگاه لارناکا آورده شده. خبرگزاری فرانسه همچنین از قول رادیوی دولتی قبرس خبر داده که رباینده هواپیمای مصری از قبرس درخواست پناهندگی سیاسی کرده. دقایقی پیش هم به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری قبرس گفته که ربوده شدن هواپیما با تروریسم در ارتباط نبوده. هواپیما را با ابراهیم عبدالتواب سماح معرفی شده که استاد دامپزشکی دانشگاه اسکندری است.
سپاس از الهه روانشاد. ادامه خبرها. کاخ سفید روز دوشنبه 9 فروردین اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با مشاوران امنیت ملی خود در مورد اقدامات ایالات متحده در زمینه مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش گفتگو کرده است. این دیدار در پی حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار بروکسل که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشاوران امنیت ملی به باراک اوباما گفتند که اطلاعات مشخص و معتبری در مورد انجام حمله انتحاری در درون آمریکا مشابه آنچه که در بروکسل رخ داد وجود ندارد. بر پایه این گزارش، آقای اوباما از اعضای تیم امنیتی خود خواسته است تمام تلاش خود را به کار گیرند تا جلوی هر گونه اقدام خرابکارانه از سوی گروه حکومت اسلامی گرفته شود. و در ایران، زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر صبح سه‌شنبه شهرستان نهاوند در استان همدان را لرزاند. مرکز این زلزله در عمق 5 کیلومتری زمین بوده است. کریم حمیدوند، فرماندار نهاوند، از اعزام نیروهای امدادی به منطقه خبر داد. درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. بازپسگیری شهر پالمیرا به گفته ناظران بین المللی ضربه مهمی به گروه حکومت اسلامی داعش وارد آورده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بازپس گرفتن این شهر را نشان از استراتژی دولت سوریه و متحدانش در مقابله با تروریسم یاد کرده است. در این ارتباط نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره این پیروزی و آینده جنگ در سوریه گفتگو کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
یک شنبه هفته جاری بود که پس از چند هفته نبرد شدید، ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه کنترل کامل شهر تاریخی پالمیرا را که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود در دست گرفت. گفته شده که همین موضوع یکی از دلایل تماس تلفنی روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده است. دفتر رسانه‌ای کاخ کرملین تأیید کرده که این گفتگوی تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا در سوریه انجام شده است، آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا هم درباره این گفتگوی تلفنی گزارش داده. آقای پوتین جزئیات روند مذاکرات دو جانبه روسیه و آمریکا درباره سوریه را نیز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به رئیس جمهوری سوریه تبریک گفته است. از سوی دیگر سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم با ابراز خرسندی از وضعیت میدانی جنگ در سوریه گفته است که تغییری در سیاست روسیه ایجاد نشده و این کشور به گفته او با جبهه مقاومت هماهنگ است. مجید رفیع‌زاده استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است که تصرف شهر پالمیرا برای حکومت سوریه بیشتر اهمیت روانی دارد تا ارزش نظامی.
اون توازن قدرت را بین مخالفان و آقای بشار اسد عوض نخواهد کرد، ولی از نظر روانی و از نظر اینکه موضعیت آقای بشار اسد را در گفتگوهای صلحی که در ژنو اتفاق خواهد افتاد عوض بکنه بسیار زیاده. تلاش ایران و روسیه بر اینه که موضعیت آقای بشار اسد اولا در دربان مخالفان در گفتگوها قوی تر باشه. مسئله دوم، از نظر نظامی ایران و روسیه تونستن واقعا هماهنگی و همکاری خودشون رو تشدید دن. برای اولین بار تونستن واقعا با هماهنگی نظامی شهر بزرگی مثل شهر پالمیرا را تصرف کنن.
در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تأثیر سیاسی تصرف پالمیرا توسط نیروهای دولتی سوریه را به تحولات آینده این کشور مربوط دانست.
We still want to make sure and want to see both sides, the opposition and the regime, continue to stay at this political process and move forward with it.
قرار است کمتر از دو هفته دیگر مذاکرات صلح سوریه در ژنو پیگیری شود. مجید رفیع‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است نگاه ائتلاف ایران، روسیه و سوریه درباره تحولات آینده سوریه به هم نزدیک شده است.
به نظر من هماهنگی بین روسیه، ایران و اسد وجود داره. هر سه کشور دقیقاً میدونن که موضعیت ژئوپلیتیک و استراتژیکی که میخوان در گفتگوها یا در قبال غرب بگیرن بسیار واضحه. به نظر من روسیه میتونه که آقای بشار اسد از حکومت کنار گیری کنه. ایران قبول خواهد کرد تا زمانی که اون پایه‌های اصلی حکومت سوریه هنوز بر سر قدرت باشه، یعنی اون اطلاعات سوریه، اون افراد قدرتمند علوی بر سر قدرت باشن. تا زمانی که اونا بر سر قدرت باشن روسیه میتونه ایران را مقتنع کنه که موضعیت خودش را عوض بکنه.
دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد از ماه پیش مذاکرات صلح در ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. مسئله سرنوشت سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنان اصلی ترین موضوع اختلاف طرفهای درگیر در این مذاکرات است. مخالفان دولت سوریه حمایت‌های ایران و روسیه از بشار اسد را از عوامل ادامه جنگ و کشته شدن غیر نظامیان می‌دانند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره پیروزی‌های اخیر دولت سوریه در شهر پالمیرا و بازپسگیری این شهر از داعش.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دونالد ترامپ پیشتاز رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ تا چندی پیش فقط کلیاتی راجع به سیاست خارجی خود گفته بود، اما در نطقی که چند روز پیش برای آیپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل انجام داد و در مصاحبه طولانی که با دو نشریه نیویورک تایمز و واشنگتن پست داشت، برای نخستین بار سیاست‌های خود را به طور مشخص بیان کرد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، از اختلاف عمده‌ای بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست خارجی آمریکا میگوید. محسن میلانی:
اساس برنامه تبلیغاتی آقای دونالد ترامپ رو اینه که آمریکا موفقیت ممتاز خودشو در این چند سال از دست داده. در سیاست خارجی هم از همین طرز فکرشون استفاده میکنه و داره صحبت از این میکنه که بیشتر کشورهای دنیا دارن از آمریکا سواری مجانی میگیرن. برای خاطر همینه در سیاست خارجیشون ایشون نکات جدید رو وارد سیاست کرده که من به سه نکته اون اشاره میکنم. اول اینکه سیستم سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم روی یک سری پیمانهایی بود که با کشورهای مختلف آمریکا امضا کرد و یکی از مهمترین، شاید یکی نه مهمترین این پیمانها، پیمان ناتو است. آقای دونالد ترامپ معتقد هست که اعضای سازمان ناتو به اندازه کافی کمک‌های مالی به این سازمان نمی‌کنند و علاوه معتقده که این سازمان دیگه قدیمی شده و باید در ماهیتش تغییر پیدا بکنه به خاطر اینکه باید مبارزه بکنه با تروریسم و این خب خیلی از کشورهای اروپایی رو نگران کرده. مسئله دیگه که ایشون مطرح کرده این برای اولین بار اینه که ایشون گفته که ژاپن و کره جنوبی میتونن بمب اتم داشته باشن. همونطوری که میدونید در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم منع درست کردن سلاح‌های اتمی پایه سیاست خارجی آمریکا بوده. و بعدم مسئله سوم این که ایشون چندین بار اعلام کرده که تمام قراردادهای اقتصادی که با کشورهای مختلف بسته شده رو ایشون زیر مطالعه قرار خواهد داد و شاید بعضی از اونها رو تغییر بکنه. به نظر میرسه که ایشون میخواد سیاست خارجی آمریکا رو تغییرات اساسی یا حتی تغییرات انقلابی بده و به نظر میرسه که خیلی ها در درون آمریکا با این مخالفت خواهند کرد.
آقای میلانی، دونالد ترامپ چه نکاتی در مورد کل خاورمیانه و ایران مطرح کرد که میشه گفت با سیاست فعلی آمریکا میتونه متفاوت باشه؟
در رابطه با اسرائیل ایشون قبلا گفته بود که در مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل بی‌طرفه، اما در صحبتی که در ایپک کرد تغییر داد و در حقیقت گفت که طرف اسرائیل خواهد گرفت. بعدم اعلام کرد که برای اولین بار اعلام کرد که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل قبول خواهد کرد. در رابطه با عربستان سعودی صحبت‌های خیلی تندی کرد. ایشون اعتقاد داره که عربستان سعودی به اندازه کافی کمک‌های مالی به آمریکا برای محافظتی که آمریکا از سیستم پادشاهی می‌کنه نمیده و رسماً اعلام کرد که اگر عربستان سرباز برای مبارزه با داعش نفرسته، آمریکا نفت از عربستان نمیخره. سر ایران هم موضع قبلی خودش رو اعلام کرد که این قرارداد اتمی قرارداد خوبی نیست و اگر ایشون رئیس جمهور آمریکا بشه دوباره سعی خواهد کرد این رو با ایران مذاکره بکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با محسن میلانی درباره اصول اصلی سیاست خارجی دونالد ترامپ. در خبری از آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده علاوه بر 5 میلیارد دلاری که تاکنون به ترکیه پرداخته است، 20 میلیارد میلیون دلار دیگر نیز برای مقابله با بحران آوارگان سوریه به این کشور کمک خواهد کرد. جان کری در دیدار با مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود گفت: ما می‌دانیم که ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجویی است که برای یافتن زندگی بهتر سوریه را ترک کردند. پیش از این ترکیه در قراردادی با اتحادیه اروپا تعهد داد تا در قبال دریافت 6 میلیارد یورو تمامی مهاجران غیرقانونی را که از اول فروردین از طریق مرز ترکیه وارد یونان می‌شوند، اسکان دهد. تا اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.